جامعه همون رو تا یه حدودی داریم و حالا تولیدات اون باید بر اساس یک سری استانداردها باشه که این افراد وقتی استفاده میکنن از این وسایل دچار مشکل نشن. بحثی که اشاره کردن در مورد کمردردها بحث بسیار مهم است و کسی که کمردرد داره میدونه که چه اهمیتی داره این موضوع و خدای نکرده اگر کارش به عمل بکشه میدونه که چقدر این براش بار مالی و بار سنگینه، از دست دادن سلامتی رو خواهد داشت و به اهمیت موضوع بیشتر پی میبره. تو سالهای اخیر البته توجه مردم نسبت به این موضوعات خیلی بیشتر شده. مثلا راجع به تشک خوشخوابشون مردم حساس شدن که از تشک های استفاده بکنن یا بالش های استفاده بکنن که موجب تامین سلامتیشون بشه. درست آقای دکتر؟
دقیقاً.
خیلی حساس شدن مردم نسبت به این موضوع. ولی راجع به مبلمان هنوز ما به اون درجه از حساسیت نرسیدیم. یعنی فکر می‌کنم اون مثلا 8 ساعتی که می‌خوایم بخوابیم خیلی مهمه. ولی اون 4 ساعت مثلا یا 8 ساعتی که می‌خوایم روی صندلی بشینیم توی محل کارمون رو خیلی در نظر نگرفتیم تا الان.
بعد البته این حساس شدن یک علامت مثبت هست. بله، هم نشون میده که بالاخره صدا و سیما تونستن اطلاع رسانی کنن.
بله.
و مردم آگاه میشن نسبت به مسائل. در مورد پیامی که ارائه شد، من اگه خودم متر خودم بشم بهتر از این است که متر دیگران بشم.
بله.
یعنی کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. این دو کفه داشت این ترازو، یک بخشش من مشتری هست که بدانم، یک بخش همونطور که اشاره شد بحث تولید کنندگان هستن و این گزارش هم که به اتفاق شنیدیم دقیقاً نقطه ضعف و آیتم مهمی رو که درگیرش هستن هم مشتریان محترم و هم به اصطلاح تولید کنندگان محترم روش تاکید شد. ببینید اینکه ما ژورنالی رو باز کنیم و از اون گرته برداری کنیم و کوی برداری کنیم،
بله،
یک بخشایش رو کمک میکنه، یک بخشایش رو میتونیم از بابت بحثای زیبایی شناسی و بحثای فرم، اما اون قسمتی که مربوط به تناسب ابعاد یک صندلی و مبل هست با بدن، اونها اومدن از استانداردهای مثلا اروپا استفاده کردن.
بله.
که خودش خیلی اختلاف داره، اقوام مختلف. ما برای کشور خودمون در حال حاضر متاسفانه استانداردی تدوین نشده است و من میخوام از این فرصت استفاده کنم و تاکید کنم که سازمانها و در حقیقت مؤسسات مرتبط مانند سازمان محترم استاندارد.
بله.
یا وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت بهداشت بایستی بالاخره از یک جای شروع کنن و در سطح کشور داده های ابعادی به دست بده. یه مطالعات انجام شده ولی قابل تعمیم نیست که تولید کننده بتواند اون رو به عنوان استاندارد استفاده کنه. حتی تو بخشی از استانداردهایی که تولید کنندگان مبلمان در حال حاضر بعضی از اونها دارن استفاده میکنن، استانداردهایی هست که متاسفانه بالاتر از استانداردهای مؤسسه استاندارد هست و این در حقیقت باید ریویژن بخوره، ریوایز بشه استانداردهای
ورژن جدیدش.
دقیقاً. و حالا بحث‌های خارج از موضوعات ابعادی هم که کیفی هستن مشکلات دیگری است. مثلا مبلمان میتواند تعلق به فضا ایجاد کنه، مبلمان میتونه باعث بشه که من از فضای خودم لذت ببرم. بحث جدیدی در ارگونومی هست تحت عنوان هدونومیکس، یعنی دلپذیری و لذت بردن از محصول. در حال اون ابعاد ارگونومی فیزیکی یا میکرو ارگونومی که به سنجش داده های ابعادی میپردازد دقیقاً اولین پله و پایین ترین رده پله پیشرفت مازلو هست. یعنی ما هنوز بخوایم به اون بالا برسیم خیلی خیلی کار
داریم.
و علاوه بر مسائل ابعادی و فرمی، نکات دیگری در طراحی صندلی و مبلمان بایستی رعایت بشه. یکیش بحث حمل بار هست. ببینید شما شبای عید، حالا آقایون دوای خونه تکونی میکنن،
آقایون
شاید من این که در واقع مبلی بخوایم جابجا کنیم، اگر ندانم که این مبلشون خیلی از اینا سنگین هست، یعنی در طراحیشم وزن مناسب اعمال نشده، یا لبه های تیز میز و صندلی، اینها بحث های سیفتی هست، بحث های ایمنی هست که یکی از رویکردهای خاص در بحث مهندسی فاکتور انسانی یا ارگونومی هست که این رو هم بسی مورد دقت قرار بده.
خیلی نکات خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر. به هر حال با توجه به اینکه اینها وسایل زندگی ما هستند که در طول روز، حالا بسته به ساعتی که ما استراحت میکنیم، بقیه روز ما همش با اینها سر و کار داریم، پس اهمیت اینها کم نیست. یعنی وقتی شما داشتی صحبت میکردی، من البته راجع به این موضوع یکی دو سال دارم فکر میکنم. مثلا بچه ها در طول سال 9 ماه میرن مدرسه، از این 9 ماه اینها در طول هفته مثلا 6 روز و هر روز بالغ بر مثلا 6 ساعت تا 8 ساعت مثلا روی صندلی های میشینن که من ندیدم صندلی های استانداردی باشه توی مدرسه، چقدر اینها اهمیت داره؟ یعنی 12 سال دبستان و راهنمایی و دبیرستان یا حالا نظام جدید 6-3-3 رو در نظر بگیریم و دوره دانشگاه رو اضافه بکنیم، ببینیم که ما یک تعداد ساعت بسیار زیادی از عمرمون رو داریم از یک مبلمان استفاده میکنیم سوای حال مبلمان منزل، که ممکنه اینها برای ما ایجاد ضایعه و مشکل بکنن.
دقیقا.
چقدر ما در مورد ارگونومی در مسائل مبلمان کشورمون فکر کردیم و چقدر اینها برای ما هزینه خواهند داشت؟ یعنی یک سرمایه گذاری. من حتی پارسال فکر کردم که خب خودم یه صندلی بخرم ببرم تو مدرسه بذارم برای بچه‌ام، چون دیدم اون مدرسه که با این همه پولی که اما میگیره در نظر نمیگیره این موضوع رو. خودم باید به فکر باشم یه صندلی بخرم برم بذارم تو مدرسه، بگم حداقل بچه من روی صندلی روزی 600 800 میشینه که صدمه‌ای به کمرش مثلا وارد نمیکنه یا به بقیه اعضای بدنش. اما اینکه یکی از دوستانم برام پیامک فرستادن، جناب آقای محمد گچسوز مقدم از قائن، گفتن که خب هر چقدر پول بدی میتونی از مبلمان خوب استفاده بکنی، خارجی هم ارزانش خوب نیست، اما داخلی ها هم اگر اداری باشه یا مسکونی پول خوبی بدی میتونی ازش استفاده کنی و از هر نظر خوبه. آیا میتونیم سوال از شما داشته باشیم که اگر ما یه مبلمانی رو گرون خریدیم الزاماً خوبه از هر نظر؟
الان خدمتتون توضیح میدم. من ابتدا میخوام نکته‌ای که شما اشاره کردید در مورد دانش آموزان، ببینید دانش آموزی یک شغله، خانه‌داری یک شغله و شغل‌ها میتونن باعث آرزه و بیماری بشن.
بله.
بیماری شغلی کی ایجاد میشه؟ زمانی که فرد با یک عامل مزاحم یا مخاطره آمیز به کرات و به تکرار به طور پیوسته در تماس باشه.
بله.
ساعت‌های زیادی که دانش آموزان در مدرسه یا در منزل، مثلا دانش آموزانی که مشغول آماده کردن خودش مثلا برای کنکور، ساعت‌ها روی یک صندلی نشستن بدون حرکت،
بله.
کلن توصیه می شود که حد اکثر بعد از 40 دقیقه نشستن فرد بلند شه یا تکونی بخوره که
بعد فشار
عضلات هم در واقع استراحت پیدا کنه، خون رسانی شکل مناسبش انجام بشود. و نکته بعد این هست که مرتبط با اون پیامکی که اشاره فرمودین، توصیه می کنم که اتحادیه‌های مرتبط با مبلمان یا انجمن‌های مرتبط با مبلمان، حالا در رسته مبلمان خانگی، بیان یک دوره‌های آموزشی رو برای تولید کنندگان بذارن که اینها بدانن چگونه تولید کنن. و نکته‌ای که آخر اشاره فرمودید در مورد هزینه، نه الزاماً یک مبل گران قیمت یک مبل ارگونومیک نیست. تاکید کردم یکی از اهداف ارگونومی بحث اقتصاد و اکونومیکس است. تاکید کنم که اگر ما بتوانیم یک محصول ارگونومیک طراحی کنیم، به نوعی میتوانیم بگوییم که توانسته محصول پایدار طراحی کنیم، یعنی همه از راه اقتصادی اجتماعی و زیست محیط رو پوشش دادیم.
بله. خیلی متشکرم دوستان. تلفن 2265252525 در شماست که نظرتون رو به ما بگید.
من 30 سال کارم طراحی مبل.
بله.
توی انواع مبلمان کار از نظر داخلی کیفیت داره، مورد تاییده.
درسته.
ولی من میخوام به علم این مسئله آگاه بشم، چون دریافتی های من دریافتی تجربیه. به چه مرجعی، به چه مأخذی مراجعه کنم این تجربه من تبدیل به علم بشه؟ متشکرم. مرادی هم از علم.
متشکرم از این تولید کننده طراح محترم که با ما تماس گرفتن و خیلی خوبه که حداقل نسبت به این موضوع حساس شدن و این تماس رو داشتن. آقای دکتر پاسخ براشون دارین؟
بله. اولا تشکر میکنم از تماس ایشون. یکی از راه‌های کسب علم و دانش تجربه هست. بله. ولی تجربه خب زمان زیادی رو میطلبه.
بله.
و خیلی شفاف ایشون ابراز کردن که اگر بخوایم بحث های تئوری رو تکمیل کنیم، ببینیم منابع کتابی و مجلات مقالات مختلفی به چاپ رسیده، اما توصیه میکنم سری بزنن به سایت وزارت محترم بهداشت بخش سلامت کار، کتاب هایی رو در واقع به شکل پی دی اف و رایگان اونجا قابل استفاده هست که بخشایش مرتبط هست اتفاقا با بحث کنن.
خیلی متشکرم. البته میتونین از مشاورین متخصص در این زمینه هم استفاده بکنین که حتما کمک شما خواهند کرد. جناب آقای اشتغالی که هم تولید کننده هستن و هم عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان روی خط تلفن با ما همراه شدن. خیلی خوبه که از منظر یک تولید کننده هم به این موضوع نگاه بکنیم. آقای اشتغالی سلام.
عرض سلام ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، جناب دکتر ناینی مهمان محترم برنامه و خدمت جناب علی.
بسیار از شما سپاسگزارم. آقای اشتغالی ممکن بفرمایید که بحث ارگونومی در تولید مبلمان ایرانی چقدر جایگاه داره، چقدر بهش توجه میشه و آیا اصلا از این اطلاعات که حالا ما توی اینترنت هم وقتی که جستجو میکنیم بزنیم ارگونومی هزاران صفحه مطلب ممکنه برای ما بیاره استفاده میشه یا خیر؟
خدمت شما عرضم که مقدار خیلی کمی داره استفاده میشه این علم در تولیدات مبلمان ایرانی. بعضی از تولید کننده حالا تا اندازی به صورت تجربه این رعایت میکنن.
بله.
و بعضی هم رعایت نمیکنن، فقط صرف زیبایی کار رو در نظر میگیرن.
بله.
مبلمان همجوری که میدونید دو تا کاربرد داره، یکی کاربرد بحث تزئیناتی بودنشه، کاربرد دومش هم همین بحث سلامتی هست.
بله.
خب بعضی از به هر دو جنبه این بعضی تولیدکننده نگاه دارن، ولی بله. بعضی تولیدکننده نه، فقط بحث ظاهری و چشم نوازیش رو مد نظر دارن.
بله. خب جناب آقای اشتغالی، وقتی ما میخوام یه خرید خوب داشته باشیم از یک مبلمان خوب، که حالا ما خوب در برنامه کالای ایرانی کالای تعریف میکنیم که هم کیفیت خوب داشته باشه، هم قیمت مناسب داشته باشه، هم خدمات پس از فروش خوبی داشته باشه و خلاصه یک اطمینان خاطر و قلبی برای مشتریش ایجاد بکنه، شما این خرید خوب رو چی تعریف میکنی؟
من فکر میکنم در درجه اول باید با دقت زیادی خریداران محترم این خرید خودشون رو انجام بدن. خب مبلمان این کالای با دوام هست، با عمر بالا و طبیعتا به نظر من باید وقت بیشتری هم برای خرید مبلمان گذاشت و من فکر می‌کنم یکی از مهمترین پارامترها خود خریدار هستش که با دقت بیشتری و با وسواس بیشتری بالاخره این انتخاب رو انجام بدن.
آقای اشتغالی یه نکته، حالا جناب آقای دکتر ناینی بهش اشاره کردن که فکر میکنم خیلی نکته خوبیه و شما به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان هم میتونین در این زمینه مؤثر باشین که ما بیان از طریق اتحادیه ها اطلاعات مربوط به ارگونومی رو در بین تولید کنندگان به آموزش بگذاریم که اونها هم استفاده بکنن از این آموزش ها و در تولیدات بعدی خودشون حداقل این مورد رو در نظر بگیرن. چقدر فکر میکنین استقبال از این موضوع در خود اتحادیه و در بین تولید کنندگان وجود داشته باشه؟
توضیح کوچیکی بدم.
بفرمایید. عضو هیئت مدیره اتحادیه
درودگر
مفسازه. خب دیگه بهتر آقای اشتغالی، دیگه اونجا شما موثرتر هم میتونین باشین.
سازرکنندگان هم هستم.
بله بله. خب بفرمایید.
عرض کنم که بله این نکته مهمیه. ما کمیسیون آموزش داریم، باید حتما این مبحث ارگونومی رو توی بحث آموزش واحده تولیدی کسی که تولید کننده هستن، حتی واحده فروشنده ها هم باید بدونن که چه مبلی رو تهیه بکنن. بعضی از فروشنده ها هستن که خودشون تولید کنندن، بعضی اصلا خودشون کارو تهیه میکنن از تولیدی و به فروش میرسونن. فروشنده ها هم واحده تولیدی دارن، هم باید از دانش بهره مند باشن.
بله. آقای اشتغالی من به عنوان مصرف کننده الان میخوام برم به بازار مبل مراجعه بکنم، یه دست مبل برای منزلم بخرم، شما چه توصیه‌ای برای من دارین به عنوان من نوعی که خیلی از شنونده های ما ممکنه که در این زمان از سال مشتری تولید کنندگان محترم مبلمان باشن و بخوام برای منزل خودشون یه مبلمانی به قیمت مناسب کیفیت خوب تهیه بکنن که راحتی رو واقعا براشون به همراه داشته باشه؟
البته بحث قیمت مطرح میشه، قیمت هم حتما تو تصمیم گیری موثر هست، ولی از اونجایی که عرض کردم مبلمان کالای با طول عمر با دوام هست، با طول عمر بالا، ما زیاد هم نباید ارزونی رو مد نظر قرار بدیم. خب جنس ارزون همیشه
مشکلاتی داره،
مناسب تموم نمیشه، بعضی موقع هستش که طول عمر کوتاه داشته باشه، گرانتر از این مبل با قیمت بالاتر ممکنه بر ما آب بخوره. یکی این بحث هست، زیاد دنبال ارزونی صرف نباشیم، چون بالاخره بحث ارگونومی و این راحتی مبل دو جنبه داره، یکی رعایت ابعاد هست و یکی مواد اولیه و مسائلی که توی تولید مبلمان استفاده میشه. قطعا اگه تولید کننده بخواد از بهترین مواد اولیه استفاده کنه، خب قیمت تمام شدهش هم طبیعتا یه مقداری بالاتر میره، همینطور توی دستمزدش با دقت بیشتر با زمان بیشتر صرف میشه، یه مقداری هزینه ها رو بالا میبره.
خب حالا ما با توجه به آنچه که در جیبمون داریم برای خریدمون، مثلا ما میخواییم یه دست مبل راحتی بخریم، مثلا 3-4 تومن گذاشتیم تو جیبمون بریم یه خرید بکنیم، شما چه توصیه‌ای داری برای من خریدار که به چه موردهایی باید توجه بکنم، چه المانهایی رو باید در نظر بگیرم تا رضایت من از خریدم تأمین بشه؟
در درجه اول یه مدار با دقت بیشتری راحتی به اصطلاح مبل رو در نظر بگیرن، یه مدار زمان بیشتری تعامل بکنن روی زمانی که می نشینن روی مبل و سایز مبل رو با سایز بدن خودشون بیشتر مطابقت بدن. و یه بحثی هم هستش که حتما از واحدهای خرید بکنن که دارای پروانه کسب هستن. خب ما الان متاسفانه چون تعداد دوستگاهم خیلی زیاد شده و اداری هم البته در حال بررسی هست و بازرسی هست که واحدهایی که اگه پروانه ندارن
اقدام بکنم برگیستم پروانه،
حتما اینو توجه داشته باشن که در درجه اول این واحدی که ازش خرید میکنن داره پروانه کسب باشه از اتحادیه. و یه بحث دیگه هم هست، خب بعضی از تولیدات تحت یه برندی توی یه مقدار کارخونجات تولید میشن، خب قطعا اینا ممکنه یه مقداری قیمتشون بالاتر باشه، ولی خب خدمات پس فروش بهتری دارن، پاسخگویی بیشتری دارن نسبت به مشتری و این میتونه پارامترهایی باشه که تو خرید مبلمان میتونه لحاظ بشه.
خیلی متشکرم آقای اشتغالی از این که در این برنامه با ما همراه شدیم و شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم.
خداحافظ.
ایرانی، کالای ایرانی بخر. یه چیزیش کمه. این بهتره. ایرانی، ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر. ایرانی بخر.
پدرم تقریبا از سال 1330 کار مبل میده، خودم الان در حال حاضر حدودا 23-24 سال سابقه کار دارم. موقع جوانی من، موقع کودکی من که پدرم کار میکرد، مبل از کاتالوگ های ایتالیایی بود، فرانسوی بود، بعد رونق گرفت و کار وارد شد، حالا شده ترکیه میشه. از من اینه که همه این کار خوبه، از تمام اول ما اصلا طراحی که بعضی میگن ما خودمون طراحی میکنیم همچین چیزی نیستش، همش از کاتالوگه، ولی بیان کاتالوگ واقعا درست اجرا کنه.
شنونده برنامه کالای ایرانی از رادیو اقتصاد باشید. ایرانی
22-65-25-25 شماره تلفن ماست که میتونید تماس بگیرید، نظرتون راجع به موضوع برنامه بفرمایید. و 30,036,37 سامانه پیمکی ما. یکی از دوستان پیمک زدن گفتن که مبلمان ایرانی خیلی راحت و خوش رنگ و مدل هست، من 10 سالی که استفاده میکنم خیلی هم راضی هستم. خب خدا رو شکر که برحال این مشتری نظرشون رو اعلام کردن که راضی هستن از مبلمان ایرانی. اما اینکه ما چی بخریم که راضی باشیم و یه فرمول براش پیدا بکنیم برای کسانی که میخوان وارد بازار بشن، سوالیست که از جناب آقای دکتر نایینی میپرسیم، بتونیم انشالله به یک حالا الگوی دست پیدا بکنیم که براحتی بتونیم اون چه که مد نظرمون هست رو پیدا بکنیم.
بله بسیار خوب. شما مثل که لیستی از سوالای مشکل رو ردیف
کردید. همون سوالی که شما دانشجوهاتون تو دانشگاه میپرسین و گاهی وقتا خیلی سخته، ما سعی می‌کنیم اینجا از مهمانان برنامه
در خدمتتون هستیم. ببینید به نظر من چند تا نکته رو در نظر داشت. اولا اتحادیه مبلمان و انجمن مبلمان و دکوراسیون داخلی چند سالی هست که مسابقاتی رو برگزار می‌کنن و داوران واقعا خبره میان این مبلمان رو ایوالوییت می‌کنن و به اونها امتیاز میدن و اونهایی که برنده میشن لوح تقدیر میگیرن و این لوح نصب شده در فروشگاه ها. پس این خودش یک در واقع فرمول خوبی است که من بله میتوانم اعتماد کنم. نکته بعد این هست که واقعا برندها قابل احترام هستن. برندها بی سبب برند نشدن، زحماتی بوده، کارهای کارشناسی و درازمدت. دقیقاً. و با توجه به نص صریح بحث اقتصاد مقاومتی ما باید احترام بگذاریم به برندهامون. پس این دو نکته در واقع به عنوان پیش درآمد این فرمول.
یعنی شما توصیه میکنین که حتی برندها با وجود قیمت بالاترشون که هزینه شده برای اینکه برند بشن، اگر ما توانایش رو داریم از اونها بخریم.
ترجیحاً. چرا؟ به خاطر اینکه برندها این اطمینان رو به ما میدن که مطالعه انجام شده. بله ممکنه یک کارگاه زیرپله‌ای هم بتونه نمونه‌های خوبی رو بله. و توصیه میکنیم که اینها هم دارن به سمت برند شدن. و این کار خیلی شاقی نیست، زمان خودش میخواد ولی استاندارد سازی بایستی بشه.
درست.
اما نکته ای که برای بعد از توجه کردن به این آیتم ها، ببینید یکی از مسائل مهم این هست که بلندی کفی صندلی، یعنی فاصله که کفی صندلی تا زمین چقدر هست.
نشه منگاش تا زمین.
بله بله. یه فرمی ساده این هست که شما مقابل صندلی می ایستین بله. که زانوتون بچسبه به لبه جلوی صندلی.
بله.
لبه جلوی صندلی بایستی زیر کشکه که زانو قرار بگیره. به ویژه برای کارهای مثلا صندلی مطالعه، صندلی میز نهار. نکته بعد این هست که حتما پشتی مناسب داشته باشد. از کفی تا 30 سانت بالای پشتی حتما بایستی پشتی داشته باشد. غیر از 10 سانت اولش که میتونه باز باشه، بله. تو این باز حتما بایستی یک پدی برای نگهداری و حمایت قوس کمر وجود داشته باشه. از بغل هم که نگاه میکنیم تو فاصله 10-20 سانتی این برجستگی به شکل در واقع 2 سانت تا 5 سانت به تناسب
وجود داشته باشه.
دیده بشه. دقیقا این داره میگه من دارم کمر شما رو ساپورت میکنم. در مورد سالمندان مبلمان نباید خیلی کوتاه باشه که نشستن و برخواستنشون
سخت میشه.
بله. اینی که به این نکته باید توجه بشه. دارا بودن دسته صندلی کمک میکنه باز به تکیگاه بیشتر و همچنین نشستن و برخواستن
راحت‌تر.
دقیقاً. ما حتی توصیه میکنیم که در فضای آشپزخانه هم صندلی مناسب برای کار در آشپزخانه داشته باشیم. این صندلی هایی که برای این گونه فعالیت ها استفاده میشن عمدتاً صندلی هایی هستن که بلندتر از صندلی های معمول هستن و کفیشون هم شیبدار هست. ما به این صندلی ها میگیم صندلی نشسته ایستاده. این چند تا نکته ساده بود که خیلی ما میتونه در انتخاب مناسب مبلمان کمک کنه.
خیلی متشکرم. خیلی نکات خوبی رو اشاره کردین آقای دکتر نعینی. به هر حال از منظر یک دانشگاهی نگاه کردن به یک کالا برای اینکه بدونم اون کالا آیا استانداردهای لازم رو برای تأمین سلامت ما، رفاه ما داره یا نداره، خیلی مسئله مهمی بود. به خاطر همین ما برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نعینی که لطف کردین به حال تشریف آوردین به استودیو و انقدر اطلاعات خوب رو خیلی جامع و خلاصه کوتاه در اختیار دوستان قرار دادین.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. متشکرم از شما دوستانی که در این برنامه با ما همراهی کردین. یکی از دوستان برام پیامک فرستادن اگه طراحی کنن موفق‌تر هستن، ولی این رو هم قطعا میدونید که 70% اقتصاد رو در همه جای دنیا تولید کنندگان کوچک و متوسط تشکیل میدن، ولی مشکل اینجاست که تو این تولید کننده ها مخصوصا تو ایران منابع مالی که در توسعه و گسترش کار بخوان هزینه بکنن بسیار کمه و این اعتبار رو ندارن که این مشکل رو حل بکنن که این کار رو باید دولت انجام بده، با حمایت، با سوبسید دادن و توانمند بکنه اینها رو برای حل این مشکلات و خدمات طراحی رو اینها داشته باشن. از پیشنهاد خیلی خوبتون سپاسگزاریم. شنونده محترم که اسمتون رو هم ننوشتین اما استفاده کردیم از نظر شما و از همه شما دوستان خوب شنونده که تا این لحظه با برنامه کالای ایرانی همراهی کردید. خیلی خوب و انشالله آینده هم در انتظار شما هستیم که این همراهی رو داشته باشیم. خدا نگهدارتون.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-3637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بادها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.